أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. صفحه 307 مصباح دومین فراز صفحه است. پیش از ظهر عاشورا امام حسین به حضرت ابوالفضل علیهم السلام به لشکر دشمن حمله کردند و دو نفری لشکر را تا دروازه کوفه یعنی 18 فرسخ عقب راندند. خب اینجا من توضیح بدم چون یه مقدار دور از ذهنه که 18 فرسخ لشکر را عقب رانده باشند تا دروازه کوفه. اون چه که از نظر ظاهری قابل هضم میکنه این مسئله رو اینه که لشکری که از کوفه داشت میامد برای رویارویی با حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، اینا به تدریج میامدند، یک باره خارج نشدن از کوفه. لذا یه گروهشون رسیده بودن به کربلا، یه گروهشون نزدیکای کربلا بودن، یه گروهشون یه کمی دورتر، و همینجور تا گروهایی که مثلا فاصله زیادی هنوز از کوفه نداشتن. خب حالا اینجوری میشه تصور کرد که وقتی که از طبع عبدالله و از طبع الفض علیهم السلام حمله میکنن به در واقع اون بخشی از لشکر عمر سعد که در کربلا حضور داره و اینها عقب نشینی میکنن، به تبع این عقب نشینی اون گروه های پشت سر هم چیه؟ عقب مینشینن و در نتیجه اون گروه هایی که هنوز فاصله خیلی زیادی پیدا نکردن از کوفه هم اونا وقتی عقب نشینی میکنن تا دم دروازه کوفه در واقع انتهای لشکر عمر سعد میرسه. بنابراین کاملا قضیه قابل هضم میشه. این فاصله 18 فرسخی در واقع اینجوری نیست که همون گروهی که درست در کربلا حضور دارن رسیده باشن به دروازه کوفه، نه، اونا که عقب نشستن گروه های پشت سرشون هم همینجوری عقب نشستن، در نتیجه اون گروهی که در واقع فاصله خیلی زیادی تا دروازه کوفه نداشت وقتی که عقب نشست رسید به دروازه کوفه. چون دیدم بعضی ها از در عقلی این رو ممتنع دانستن، خواستم توضیح بدم که حتی توضیح عقلی هم داره این مسئله. امام حسین علیه السلام در حال تعقیب دشمن می‌فرمودند اخی ابوالفضل. حضرت ابوالفضل هم پاسخ می‌دادند سیدی و مولای ابا عبدالله. خب می‌دانیم که حضرت ابوالفضل علیه السلام با اینکه برادر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام هستند، نهایت ادب رو نسبت به امام زمان خودشون از طبع عبدالله مراعات میکردند، ولذا شنیده نشد که از طبع الفضل جز یک بار اون هم تو آخرین لحظات حیات ظاهری قبل از شهادت که بنابرای اون چه که مقاتل نقل کردن جمله اخی ادرک اخاک رو حضرت به زبان جاری کردن، قبل از او هرگز به از طبع عبدالله برادر نگفته بودن. لذا حضرت ابوعبدالله به حضرت ابوالفضل برادر میگفتن، چون به هر حال هم سنشون کمتر بود هم حجت معصوم خدا نبودن، بنابراین نوعی تلطف و مهربانی و عنایت در برداشت این جمله اخی ابوالفضل. اما حضرت ابوالفضل که خود رو پایین تر می دانست و حالا به تعبیری که بعضی ها نقل کردن مادر بزرگوارشون ام البنین علیها سلام فرموده بود به این چهار پسر خودش که رشیدترینشون حضرت ابوالفضل بود که شما خادم این فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستید، شما نکنه خودتون رو هم تای اونها تصور کنید، کما اینکه من هم خادمه بچه های فاطمه زهرا، من خودم رو در حد مادر اونها نمیبینم. علی حال این ادب رو از مادر آموخته بودن و به شایستگی مراعات میکردن، لذا حضرت ابوالفضل وقتی که میخواستن حضور خودشون رو اعلام بکنن و اطلاع بدن به حضرت ابا عبدالله، با جمله سیدی و مولای ابا عبدالله در واقع اعلام حضور میکردن و این که هنوز دارم میجنگم. خب اینجوری همدیگر رو مطلع میکردن، به این ترتیب از هم خبردار میشدن. نزدیک دروازه کوفه خداوند به قلب امام حسین علیه السلام الهام فرمود که حسین جان، در قراری که با هم گذاشتیم هر چه وعده داده بودم از سعادت و مقامات اخروی و شفاعت امت جدت و غیره همه را خواهم داد، اگر میخواهی شهید نشوی هم نشو. خب میدونید وعده های بزرگی خدای متعال به ابا عبدالله حسین علیه السلام داد در قبال این شهادت و اون وعده ها را هم عملی کرد پروردگار متعال. این که نمیدونم دعا در زیر قبه حضرت مستجابه، این که تربت حضرت شفاعه و این که حضرت شفیع این امت، اینها از بخشی از وعده هاییست که خدای متعال به حضرت ابا عبدالله داد. خب وقتی که دید اینجوری دلاورانه حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل دارن میتازن و دشمن رو درو میکنن و میرن جلو، خب اگه یه خود دیگه ادامه پیدا میکرد دیگه کسی نمیماند از لشکر دشمن، داستان شهادت دیگه اصلا اتفاق نمی افتاد. و خیلی هم بعید ندانید، نگید چجوری دو نفر بر 30,000 نفر لشکر میتونن غلبه کنند. خب از پدر این دو بزرگوار بیاد بیارید که دری رو که 40 نفر پهلوان فقط باید یه لته او رو باز و بسته می کردند اینقدر سنگین بود، چجوری امیرالمؤمنین علیه السلام این در رو با یک اشاره دست از جا کند و حالا بنا به اون چه که نقل شده اون خندقی که کنده بودن اهالی خیبر، یهودیان خیبر، و مانع بود این گودال برای اینکه عبور کنن لشکریان اسلام و وارد خیبر بشند، امیرالمومنین علیه السلام این در واقع در رو مثل یک پل به دست گرفتن و لشکریان با اسب تاختن لشکریان اسلام و عبور کردن از اون خندق و وارد خیبر شدند. و باز نقل شده که وقتی همه تعجب میکردن از این قدرت از تعمیر و از رسول الله سوال کردن که آخه چجوری ممکنه، چجوری داره امیرالمومنین این کار رو میکنه، حضرت فرمود که به پاهای امیرالمومنین نگاه کنید. و وقتی که نگاه کردن دیدن امیرالمومنین پاشم رو زمین نیست، روی هواست و این در رو اینجوری گرفته و لشکر داره میتازه. و بعدم حضرت این در رو پرتاب کردن، فرسنگ ها اون طرف تر افتاد که الان محل افتادن در خیبر مشخصه. حالا در به این سنگینی، به این عظمت، با این شرایط چجوری اتفاق افتاد، این کار رو چجوری امیرالمومنین کرد؟ خب بنا به روایات از حضرت امیر سوال کردند که شما چجوری این کارو کردی، حضرت فرمود من این رو با قدرت بشری انجام ندادم، این رو من با نیروی ولایت الهی انجام دادم، چون ولی الله مظهر قدرت خداست، همه ی قدرت خدا در وجود او تجلی کرده، جامع همه ی اسماء الله به اتم صور، لذا مظهر قدرت خداست. خب برای قدرت خدا که حدی نمیشه قائل شد، یعنی خدا نمیتونه اون در رو بکنه، سنگینه خیلی، خدا نمیتونه اون در رو نگه داره که لشکریان از او عبور کنن، خدا نمیتواند این در رو پرتاب کنه به فرسنگ ها دورتر با همه سنگینیش، برای قدرت خدا که حدی نیست و ولی اعظم خدا مظهر قدرت خدا. لذا امیرالمومنین فرمود من این رو با قدرت بشری نکندم، این رو با قدرت الهی کندم. حال اگه وجود این قدرت رو در ولی اعظم خدا و در ولی خدا انسان تشخیص داد، اون وقت دیگه دشوار نیست که ما بگیم خود ابا عبدالله یه تنم بتوانه تمام این 30,000 نفر رو قلقم کنه، چون جا ظهور قدرت الهی. یعنی خدا نمیتونه در آن واحد این 30,000 نفر رو از بین ببره. چرا که نمیتونه؟ خب اون قدرتی که خدا داره تو کجا تجلی میکنه؟ تو وجود ولی اعظم خدا. پس خیلی عجیب ندانید که حالا چجوری حضرت ابوالفضل و حضرت ابوعبدالله دوتایی 30,000 لشکر رو ممکن بود از بین ببرن یا لااقل منهزم کنن، اون تعدادی ازشون بکشن که دیگه باقی مونده پا به فرار بگذارند و شکست خورده عقب نشینی کنن و در نتیجه اصلا ماجرا عوض بشه. نه، کاملا شدنیست با اون نیروی الهی، با اون قدرت باطنی امام. نمونه های قرآنی این رو هم داریم. حالا شاید راجع به جنگ خیبر شما بگید آقا شاهد قرآنی بیار دیگه. شاهد قرآنی که همه تون به خاطر دارید تو ماجرای حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس هست. وقتی که بلقیس تصمیم گرفت با لشکریانش بیاد و تسلیم حضرت سلیمان بشه، حضرت سلیمان به درباریانش فرمود که چه کسی از شما میتونه تخت سلطنتی بلقیس رو بیاره اینجا حاضر کنه؟ و قرآن میگه قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک. یه جن پیری تو دربار حضرت سلیمان بود، چون میدونید حضرت سلیمان بر جن و انس بر هر دو فرمان روایی داشت. گفتیم جن تفاوتش با انسان در پیکر جسمانیش از یک لحاظ، که خب پیکر جسمانی انسان متراکمه، ثقیله، ولی پیکر جسمانی جن خیلی لطیفه و حالا مثل حالا خلق الجانم مار جن من نار، مثل حرم آتش، مثل انرژی، حالا به یه تعبیری مثل شعله های آتش. ببینید زخیم نیست، راحت دست از توش عبور میکنه، وزنی نداره. جن پیکرش اونجوریست و لذا چون غیر متراکم است در حالت طبیعی با چشم جسمانی بشر نمیتونه او رو ببینه، مگر اینکه خود جن بدن غیر متراکمش رو با اراده خودش متراکم کنه، به شکل یه موجودی در بیاره، اون وقت آدم میتونه او رو به اون شکل متراکم شده ببیند. پس یه تفاوت جن در پیکرشه که پیکر انسان پیکر ثقیل و متراکمیست، پیکر جن پیکر در واقع بسیار لطیفیست. دومین تفاوتش هم در ظرفیتشه. ظرفیت انسان برای تعالی و رشد بیش از ظرفیت جنه، لذا انسان به قله هایی از قرب الهی میتواند راه پیدا کند که جن به اونجاها راه ندارد. خب یه پیری، یه جن پیری تو دربار از سلیمان در واقع از خدمتکاران دربار بود، چون میدونه تعداد زیادی از اجنه در خدمت از سلیمان بودن. از سلیمان جنهای متمرد رو به بند کشید، اسیرشون کرد و اینها به عنوان کارکنان و کارگران در واقع حکومت حضرت سلیمان کار میکردن، کارگری میکردن، غواصی میکردن، کارهای دیگه میکردن برای حضرت سلیمان. یه جن پیری بود، عرض کرد به حضرت سلیمان که من قبل از اینکه شما از جاتون بلند شید تخت بلقیس رو منتقل میکنم به اینجا. حالا تختی که چند صد کیلو شاید وزنش بوده، تخت سلطنتیه، نمیدونم مرصعه چنین و چنان، اونم از فرسنگ ها دورتر. خب پس جن این قدرت رو داره. بعد قرآن میگه چی؟ بقال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، نه همه علم الکتاب، علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشت، نه همه علم الکتاب رو. این گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، که حالا این قبلا یرتد الیک طرفک دو جور معنا میشه. یکی اینه که من قبل از اینکه تو پلک چشمتو به هم بزنی منتقلش میکنم، یه معناشه. شاید معنای دقیق ترش این باشه که قبل از اینکه اصلا چشمتو بگردونی، نگاهت رو جا به جا کنی، من تخت رو منتقل میکنم. چون یرتد الیک طرفک شاید معنی دقیق ترش همین باشه. و این کار رو کرد. خب آصف ابن برخیا بود، یه پیغمبرم نبود، یه بنده صالح خدا بود، یه ولی خدا بود که وزیر حضرت سلیمان بود. حالا بعدها به وصایت سلیمان رسید. علی حال خواستم عرض بکنم که اینا قدرتایی که حالا اون توی جنه، اینم توی انسانیه که پیغمبرم نیست، چه برسه به پیغمبر اولوالعزم، چه برسه به افضل انبیا که خاتم انبیاست، که همون قدرت خاتم النبیین تو وجود امیرالمؤمنین هم هست و تو وجود سایر ائمه علیهم السلام هم هست. بنابراین خیلی عجیب نیست که امیرالمؤمنین در سنگین رو میکنه، اون تخت سنگین رو از فرسنگ ها دورتر آصف ابن برخیا که اندهو علم من الکتاب، نزد او علمی از کتاب بود، منتقل کرد. حالا امیرالمؤمنین کیه؟ امیرالمؤمنین کسی است که قرآن میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای پیغمبر به این مردم بگو که بین من و شما برای شهادت بر حقانیت پیغمبری من دو تا شاهد کافیه، یکی خدا کفا بالله شهیدا و دیگری کی؟ من عنده علم الکتاب، اون کسی که علم همه کتاب نزد اوست. شیعه و سنی زیل این آیه روایت نقل کردن که مقصود از الذی عنده علم الکتاب کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام، آصف ابن برخیا که عنده علم من الکتاب. او تخت بلقیس رو اونجوری منتقل کرد از فرسنگ ها دورتر، اون تخت سنگین و بزرگ رو. حالا امیر المؤمنین که عنده علم الکتاب، همه علم کتاب نزد اوست، او قدرتش چقدره؟ برای امیرالمومنین عجیبه که حالا بتونه این در رو بکنه. حالا این مکانیزم این چیست؟ توضیحاتی داره. توی حدیث اولوالالباب اگه یادتون باشه، اون ده منزل سلوک از منظر مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام که امام صادق علیه السلام بیان میکنن، یه مرحله چی بود؟ عمل فل قدره، ها؟ در قدرت الله عمل میکنه، یعنی قدرتش قدرت الله دیگه. ازا صورت ظاهر رو نبینی، یه ولی خدا رو که میبینید صورت ظاهرش رو نبینید. گفت که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. هم شیر نمیدونم لب حوض، هم شیری که از گاو میدوشن و هم شیر سلطان جنگل، همه رو با شین و یوره می نویسن، در نوشتن همانند همه. اما این شباهت سبب نمیشه که شما اون سلطان جنگل شیر رو با اون شیر سماور و با اون شیر ارزم به حضور شما که نوشیدنی که از گاو می دوشید یکی بدانید که. لذا این صورت ظاهری اولیاء خدا آدم رو به اشتباه نندازه، نگه اونا هم دوتا چشم دارن منم دارم، اونا دوتا دست دارن منم دارم، چه در علم چه در قدرت، چه در علم چه در قدرت، که این دوتا جوهر همه کمالاته. قدرت او قدرت اللهه و از قلمرو قدرت خدا هیچ کاری خارج نیست. بنابراین همه اینا رو دارم عرض میکنم که ذهنها بتونه راحت تر هضم بکند. بله این قدرت های معنوی وجود داره. ابو عبدالله حسین علیه السلام کاری نداشت براش از اون قدرت استفاده کن. حالا چه از قدرت خدمه‌ای که در اختیار او بودن، میدونید چقدر ملائکه اومدن، افواج ملائکه برای نصرت، ابو عبدالله اجازه ندادن. با همین ملائکه یعنی که دو جنگ بدر آمدن، دیدید چی کار کردن دیگه، چجوری درو کردن همه دشمن رو. خب همین ملائکه جنگ بعد اومدن تو خدمت ابو عبدالله، اجازه خواستن که اجازه بدید ما دفاع کنیم، حضرت اجازه ندادن. جنها آمدن، چون میدونه جنها در واقع مثل انسانها شیعیان خالص و خلصی درشون هست. شیعیان از جن آمدن خدمت از ابو عبدالله که گفتم یه دونه جن تو دربار حضرت سلیمان گفت من اون تخت رو قبل از اینکه تو از جاد بلندشی منتقل میکنم، یه قدرت های اجنه قدرتشون خیلی زیاده. خب اینا اومدن خدمت از حضرت عبدالله اجازه خواستن، حضرت اجازه ندادن، که فرماندهشون یادتون دیگه یه فردی بود به نام زعفر، زعفر جنی، که خب اجنه خیلی عمر طولانی هم دارن، شاید خیلی سال نیست از اینکه از دنیا رفت و مراجع تقلید براش مجلس ترحیم گرفتن برای زعفر جنی، چون یه شیعه خلص بود. علایال حضرت اجازه ندادن، یعنی اینا رو یه دونه از اینا رو به کار میگرفتن اون 30,000 تا درو بود راحت. و تازه همه اون در واقع ملائکه و همه اون اجنه و همه اون اولیاء خدا که یه نمونش آصف ابن برخیاس با اون قدرت، که آصف ابن برخیا به گرد پای ابوالفضل العباس علیه السلام نمیرسد یقیناً و یقیناً، و همه این قدرت ها از کجا نشأت میگیره؟ از وجود خود ولی اعظم خدا. یعنی اگر سایر اولیا قدرتی دارن، اون شعاعی از قدرت ولی الله اعظمه. اگه ملائکه قدرتی دارن، شعاع قدرت ولی الله اعظمه، که کل کره زمین رو یه ملک سر انگشتش میتونه بلند کنه. اگر اجنه قدرتی دارن، از شعاع وجود ولی الله اعظمه. حالا معدن اون قدرت خود از طب عبدالله الحسین علیه السلام. زمان میخوام بگم خیلی عجیب نبینید. بله این قدرت ها وجود داره تو عالم. میشم این قدرت ها رو بعضن به دست آورد. حالا یه کسی از راه طاعت و بندگی حضرت حق عنایاتی بهش میشه، قدرت هایی پیدا میکنه، کراماتی ازش سر میزنه. اولیاء خدا کراماتشون تا دلتون بخواد تو خود قرآن، تو روایات، توی سیره های بزرگان نقل شده، غیر قابل انکاره. و چه دیگران حتی از راه ریاضت ها مثل مرتاض ها قدرت هایی در وجودشون شکوفا میشه، منتها اون قدرت ها ریشه الهی نداره. هر چیزی هست تو عالم مخلوق خداست، نه اینکه حالا از یه جای دیگه منشأ دیگه ایه، ولی ارزش معنوی ندارد. ولی قدرت بالاخره اون مرتاض گاوپرست هندی هم با ریاضت به یه قدرت هایی رسیده. نباید انکار کرد، چون من میبینم متاسفانه امروز به خاطر نگرانی این که نکنه مردم گول بخورن و به افراد شیادی سر بسپرند و مرید اونها بشن، کسانی میان اصل وجود این قدرت ها رو انکار میکنن، میگن آقا دروغه، همه شیادیه، نمیشه این کار رو کرد. خب این مال کم سوادی اون کسیه که داره انکار میکنه. چرا که نمیشه کرد؟ میشود کرد، اما شدن اینها دلیل بر حقانیت شخص نیست، دلیل بر حقانیت شخص نیست. بله یه کسی از غیب خبر میده، نگید نمیشه، دروغ اینا همش خیالاته. کسی اجنه رو تسخیر میکنه، بله میشود این کار، نگید نمیشه، اینا دروغه همش، تخیلات شیادیه. چون دیدم بعضی از حتی علما روحانیونم از سر نگرانی این که نکنه مردم مثلا منحرف بشن، میان اصل این قدرت ها رو انکار میکنن. اتفاقا این انکار اینها زمینه ای انحراف رو فراهم میکنه، چون این از آقا انکار کرد، بعد اون فرد عادی میره پیش اون کسی که این قدرت رو داره. خب طرف این قدرت رو ظاهر میکنه، باشه یه کارهایی انجام میده. خب وقتی انجام داد، خب این میگه پس حضرت آقا چیزی سرشون نمیشد، اینها دیگه قدرت، پس این حق اینه، اون حضرت آقا حق نیست. یعنی اینجوری راه به دام اون شخص افتادن رو فراهم کرد این آدمی که اصل وجود اون قدرت رو منکر شد. نه عزیز من، این قدرت ها وجود داره تو عالم، میشه این قدرت ها رو هم به دست آورد از راه های مشروع و غیر مشروع، که حالا بحثاش رو قبلا کردیم تو مجموعه صحبت هایی که راجع به بحث نبوت داشتیم، تو بحث اعجاز این صحبت ها شده، توی حالا هم سایت هست هم توی سی دی هایی که خدمتتون هست، تو مجموعه نبوت امامت مهدویه تو بحث اعجاز اینا رو اشاره کردم من. میشود بله این قدرت ها قابل به دست آوردنه، هم از راه مشروع هم از راه غیر مشروع. حالا تفاوت اون قدرت هایی که از راه مشروع به دست میاد با غیر مشروع، اون تفاوت ها مفصله دیگه، اونجاها گفتم، خود عزیزان مراجعه کنن گوش کنن. پس انکار نکنیم وجودش رو، منتها این رو رو تبیین کنیم که این قدرت دلیل بر حقانیت حرف طرف و راه طرف نیست. یعنی اینقدر ندید فدید نباشیم که طرف حالا اگه دو چیز مخفی رو خبر داد از اول اون تا الان من رو الان نشست مثل روز روشن برام تعریف کرد، خب من میدونم این با من نبوده، نه حادثه های آینده عمرم هم گفت و بعدن دیدم اتفاق افتاد اون حوادث، یا کارهای غیرعادی انجام داد. اینا رو دلیل حقانیت ندانیم، چون همونطور که قدرت‌های ظاهری از راه حق و باطل هر دو قابل به دست آمدنه دیگه. ببین قدرت اقتصادی رو شما میتونید از راه کسب حلال به دست بیارید، میتونید از راه دزدی و رشوه و سوء استفاده های مالی هم به دست بیارید، هر دو قدرته. اما اینکه شما آدم ثروتمندی هستید دلیل بر نیست که اندیشه و افکارتون و راهتون و مرامتون هم درست باشه، که قدرت دلیل حقانیت نیست. حقانیت اندیشه یک فرد باید با برهان اثبات بشه. قرآن فرمود قل هاتوا برهانکم من کنتم صادقین، نگو بیاید یه کار عجیب غریب بکنید اگه صادقید، خب برهانتون رو بیارید اگه صادقید. بحث اجازه انبیا حسابش جداست، گفتم ان شاء الله تو اون مجموعه هایی که اشاره کردم مراجعه کنید تفاوت اینا رو میبینید. فرمود قل هاتوا برهانکم، برهان دلیل صدقه، نه کار عجیب غریب انجام دادن، از گذشته و آینده خبر دادن، از تو دیوار عبور کردن، نمیدونم از چیزهای مخفی خبر دادن، اطلاع دادن. این رو تبیین کنیم که قدرت دلیل حقانیت نیست. قدرت سیاسی، یک کسی ممکنه از راه مشروع تلاش کنه به یه منصب در واقع سیاسی برسه، یک کسی هم ممکنه از راه نامشروع، یک کسی مثلا توی انتخابات سالم شرکت میکنه، مردم بهش رأی میدن میشه رئیس یک کشور، یه کسی هم میره مثلا از راه کودتا خودشو تحمیل میکنه به مردم اون کشور میشه رئیس اون کشور. حالا اینکه کسی رئیس کشور باشه دلیل بر این که حالا هر چی میگه درسته؟ نه عزیز من، اینکه شما در موضع قدرت قرار داری دلیل بر حقانیت حرفات نیست. حرفات اگه بخواد حق باشه باید با برهان اثبات بشه، نه با قدرت سیاسی که داری و سایر قدرت‌ها. من زور بازوم زیاد، حالا میتونم با ورزش‌های درست این زور بازو رو به دست بیارم، میتونم با ورزش‌های غیر اصولی برم یک کمی قدرت به دست بیارم. حالا اینکه زور بازوی من زیاده در این که حرفم هم درسته؟ نه، قدرت عضلانی دلیل بر درست بودن حرفای فرد نیست، که حرفای فرد دیگه بخواد درست باشه باید با استدلال اثبات بشه درستیش. اینا رو دارم عرض می‌کنم چون این نکته مهمیه که امروز باید خیلی روش توجه باشه، که نحوه درست مواجه شدن با کارهای خارق العاده ای که حالا بعضی از صوفیه میکنن، بعضی از فرق مختلف میکنن چی باید باشه، نه انکار چنین قدرت هایی و بگیم که اینا نمیتونن یه همچی کارهایی بکنن، دروغ میگن، ادعای دروغ میکنن. گرچه حالا بسیاری از کسایی که مدعی قدرتن هیچ قدرتی هم ندارن، همش حرف و ادعا، اما باور کنیم که مواردی هستن که قدرت دارند. حالا این قدرت رو از راه ریاضت های رحمانی به دست آوردن یا از راه ریاضت های شیطانی. خب اون کسی که از راه ریاضت رحمانی یعنی عبادت و بندگی از حق به دست آورده که او که ادعای دروغ نمی کنه که، اما اونی که از راه ریاضت شیطانی به دست آورده خب ممکنه مدعی دروغی باشه، قدرت هم داره، کار عجیب غریب هم میکنه. باید بگیم که آقا کار عجیب غریبت نشون دهنده اینه که شما ریاضت کشیدی، بله قبول داریم کار عجیب غریب میتونی بکنی، اما درستی اندیشه فکر و مرامت رو بیایید با استدلال بررسی کنی. اگه دلیل اثبات کرد درستی افکارت رو و راهت رو با قرآن، با نمیدونم روایات معصومین، با سیره عملی اهل بیت علیهم السلام تطبیق میکرد، خب ما مخلصش. اما اگر تطبیق نمیکنه، خب ولو شما کار خارق العاده بتونید انجام بدید دلیل حقانیت نیست. حالا خیلی دیگه دور شدیم از مطلبمون، برگردیم سر مطلبمون. گفتیم که اینکه حضرت ابو عبدالله بتونه با حضرت اول پس دوتایی در واقع دشمن رو در بنوردن 30,000 لشکر رو و به هزیمت و شکست بکشونن با قدرت ولی خدا اصلا کار عجیب غریبی نیست. کافی بود از ابو عبدالله یک خم به ابروش بندازه تمام اون 30,000 نفر قبض روح شدن، جنازه میافتادن زمین. ولی اعظم خداست دیگه، اگر حیات به مخلوقات میرسه از مجرای وجود ولی اعظم خداست. ولی اعظم خدا واسطه فیض است بین خدا و خلق. اگر خدا محیی و حیات بخشه، خب این احیاگری خدا از مجرای وجود ولی اعظم اعمال میشه تو عالم. خب اگر این ولی اعظم یه خود جلوشو بگیره یه حیات بهشون نمیرسه، میافتن میمیرن. یک خم به ابرو می آورد ابو عبدالله کل اون 30,000 نفر می افتاد. اینا رو بفهمیم و عظمت ابو عبدالله رو ببینیم. ابو عبدالله که اینجوری قدرت داره، حالا افتاده توی قودی قتلگاه و شم میاد رو سینه حضرت می نشینه و خنجر در میاره که سر حضرتش. همه ی حیاتش، همه ی وجودش، همه ی قدرتش شم در اون لحظه داشت از وجود ابو عبدالله به اون منتقل می شود. عظمت ابو عبدالله رو ببین. امین دستگاه خدا باشیم، امین خزانه های خدا باشیم. زیارت امین الله رو چجوری میخونیم؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امینه، امین یعنی کسی که خزانه داره، امین که خودش دست نمیبره برای استفاده که. خزانه الحی الذی لا یموت. اما این خزانه حی الذی لا یموت که داره همین الان از وجود او وجود قدرت حیات به شمر میرسه، اما دست نمیبره. میبینی چجوری تسلیم افتاده و شم سر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام رو از پیکر جدا میکنه. یعنی یاد بگیریم، درس بگیریم که اگه یه روزی به قدرتی رسیدیم، حالا چه قدرت ظاهری، شدیم رئیس یه مجموعه، شدیم نمیدونم آیت الله العظمی، شدیم نمیدونم استاد مثلا فلان جایی، شدیم یه کسی، از قدرتمون سوء استفاده شخصی نکنیم. و اگر قدرت‌های باطنی به ما دادن، قدرت دادن که این اگه یه اشاره کنه اون آدمی که حالا کمر بسته و این همه داره هیاهو میکنه، فردا صبح از تو رخت خوابش بلند نشه. اما اینقدر امین باشیم که نکنه از این قدرت برای رویارویی شخصی خودمون استفاده کنه. امین باشیم. علاقه یه حال اینا رو گفتم برای این که بدونیم که خیلی عجیب نبود که خدای متعال به قلب حضرت ابو عبدالله الهام کنه که عزیزم اگه میخواییم شهید نشی، چون قبلا پیمان شهادت رو در ابتدای خلقت امضا کرده حضرت ابو عبدالله، اما حالا خدا میگه عزیزم میخواییم شهید نشی، همه اون وعده هایی هم که من دادم سر جاشا، همه اونا رو هم بهت میدم، شهید نشو. خب اینجاست که امام حسین علیه السلام دیدن گویا خداوند میفرماید اگر تو به قرارت پایبند نباشی من تو نمیزنم و خلف وعده نمیکنم. یه معنا داشتی که خدا میگه که عزیزم میخوایم شهید نشیم نشو، همه وعده های منم سر جاش. خب معناش همینه دیگه، یعنی من به عهد خودم پایبندم، حالا تو نمیخوای به اون پیمانی هم که با من بستی عمل بکنی، من سختگیری نمیکنم، عمل نکن، بازم دوستت دارم، تو محبوب منی، هر کاری بکنی برای من دوست داشتنیه. خب وقتی اینو دید، این بود که از حضرت علیه السلام شمشیرشان را غلاف کردن. دشمن هم که شنیده بود وقتی امام حسین شمشیرشان را غلاف کردن کار تمام است، روحیه از دست رفته خود را به دست آورد و جرأت یافته و حمله کرد و از آن به بعد شهادت ها پیش آمد. یعنی درک بکنیم که اینجوری نبود که یه عده زورشون به امام حسین میرسید حضرت از بین بردن. همه عالم یک طرف، ولی اعظم خدا یک طرف، میگه همه عالم زورشون به ولی اعظم خدا میرسه، ولی اعظم خداست که زور به اونها میده، از مجرای وجود اوست که قدرت به اونها منتقل میشه. یه پله بالاترش نگاه کنی، کسی هیچ مخلوقی زورش به خدا میرسه؟ خب هر مخلوقی هر زوری داره خدا بهش داده. ان القوه لله جميعا، قوت همش مال خداست. کسی رو به روی خدا که نمیتونه بیسته، که رو به روی خدا کسی نیست اصلا. هر چی قدرت است قدرت الله، اگه درست نگاه کنی قدرت هر کسی یا همه قدرتایی که تو عالم هست، از اهل حق و اهل باطل فرق نمیکنه، همه قدرت الله. در برابر خدا کسی نیست تو عالم. خب ولی اعظم خدا مجلا و مظهر تمام قدرت الهی است. خب روبروی ولی اعظم خدا میگه همه عالم بیستن، زورشون میرسه به اون، همه زور همه عالم از وجود ولی اعظم خدا داره به اونا منتقل میشه. لذا شهادت ها نال مقهور بودن نیست، شهادت رو پذیرفتن اینها، با جان خریدند شهادت رو، نه اینکه زورشون نرسید شهید شدن. صورت ظاهر بله، این طرف 72 نفران، اون طرف 30,000، اما در واقع هر یه دونه از یاران ابا عبدالله برای اون 30,000 نفر کافی بود و زیاد بود، چه برسه به خود ابا عبدالله. خب حالا این نکته گفته شد که وقتی خدا فرمود که الهام شد به قلب حضرت ابا عبدالله که اگر داری اینجوری که میری جلو، خب تا چند ساعت دیگه ادامه بدی یه نفرم از لشکر عمر سعد نمیمونه، همه رو تارمارشون میکنی، که اگه میخوای پیروزم بشی پیروز بشو صورت ظاهر، بعدهای منم سر جاش. و حضرت ابا عبدالله دید نه، خدا میگه من بعدم وفادار، تو نمیخوای وفا کنی، عیبی هم نداره، ناراحتم نمیشم. گفت نه، منم به وعدم وفا میکنم. شمشیر رو غلاف کرد و شهادت ها پیشم. حالا عبرتی که هست مال این جمله آخره، که شما هم هر وقت دیدید کاری که میکنید استفاده اتان را کم میکند غلاف کنید. این نکته خیلی مهمه، یعنی زورت میرسه میتونی، اما خب رشد معنویت لطمه میخوره، سیرت آسیب میبینه، کند میشه، ضرر میکنی، میتونی زورت هم میرسه، حالا چه زور ظاهری چه زور باطن، غلاف کن. این غلاف کنم نه اینکه برو دو دستی خود تسلیم دشمن کن، لذا از ابا عبدالله هم نرفتن خودشون علیه عزو بالله دو دستی تسلیم عمر سعد بکنن، که با دقیق ترین و زیباترین و حساب شده ترین نقشه جنگی حضرت جنگیدن، اما از اون قدرت الله و قدرت ولایت اللهی استفاده نکرد. حالا همین داستان، اگه ما هم تو جریان زندگی پیش آمد چیزی برامون که دیدیم زورمون هم میرسه، قدرتش هم داریم، اما اگه این قدرت رو استفاده کنیم، خب بخون بهمون لطمه خورد، سیرمون عقب افتاد، رشد معنویمون کند شد، حرکتمون به سوی قرب الهی در واقع نباختش کم شد، خب وقتی میبینم اینجوریه غلاف کنم، صورت ظاهرم شهیدم میشم، اما بشم چه عیبی داره؟ اصل اون تقرب الالله. اینو یاد بگیریم از این عبرتی که در این صحنه بیان شد. صلوات ختم میکنم. حاجم الله آقا جان میگفت این که عصر عاشورا دشمن معجر از سر حضرت زینب سلام الله علیها کشید و گیسوان حضرت مکشوف شد، من مطمئنم که هیچ کس قدرت نداشت به حضرت نگاه بیاندازد، زیرا وقتی به خورشید آخرت پس از این که در چهار دریا فرو رفته و نورش ضعیف شده و خورشید آسمان دنیا گشته است، کسی نمیتواند نگاه بدوزد و به قرص آن نگاه کند، چطور میتواند به زینب که خورشید خدایی است که در هیچ دریایی فرو نشده است نگاه بیاندازد؟ خب حاجی مولا آقا جانو که خاطرتون هست دیگه، شخصیت ارزشمندی است، عاشق شیدائی ابا عبدالله حسین علیه السلام، عاشق دربدر امام زمان علیه السلام، با اون تشرفات و با اون مکاشفات و حالاتی که با حضرت بقیت الله داره که شنیدید دیگه. خوی بزرگوار میخواد خودشو تسلی بده، چون میدونید گاهی اوقات اینقدر مصیبت بزرگه که آدم میگه ایشالله اینجوری نبود، ایشالله اینجوری. یعنی میشه یک کسی سیلی زده باشه تو صورت دختر، نه ایشالله دو یک کسی لگد زده باشه، بچه حضرت اونجوری سخت شده باشه، نه ایشالله دروغه، ایشالله اینجوری نبود، ایشالله مورخین دروغ نمیشه. یعنی اینجوری داره خودشو تسلی میده چون تحمل نمیشه.
لذا این بزرگوارم داره خودشو تسلی میده، میگه ایشالله دروغه، ایشالله اینجوری نیست، نه هیچ کسی نگاه نکرد به زن و بچه عباس. و برای اینکه خودشو تسلی بده رفته در واقع برهانی برای خودش فراهم کرد، گفته خب نگاه کنید الان خورشید که پرده روش نیست که بی پرده داره میتابه، اما کی جرأت داره مستقیم به قرص خورشید نگاه کنه؟ کسی نمیتونه که، کور میشه. تازه این خورشید دنیاست، خورشید دنیا چهار مرحله رو طی کرده که اون چهار مرحله نفس دیگه، چهار مرحله رو طی کرده، اون خورشید آخرت شده خورشید دنیا. یعنی چهار تا دریا فرو کردن، سردش کردن، خنکش کردن، یکی بعد از دیگری تازه شده خورشید دنیا که کسی نمیتونه به قرص خورشید دنیا نگاه کنه. وقت زینب کبری سلام الله علیها که خورشید آخرت بدون اینکه در هیچ دریایی فرو شده باشه، یعنی گرد و غبار عالم کثرت بر وجود این بانوی مجلله ننشسته، او خورشید آخرته. وقتی به خورشید دنیا نمیشه چشم دوخت و به او نگاه کرد، ولو حالا معجر به سر زینب کبری سلام الله علیها نباشه، کی قدرت داره، تاب داره چشم چه کسی که بتونه به این خورشید آخرت نگاه کنه؟ خب اینجوری حاج مله آقا جان خودش رو تسلیت میداد، مثل همین که گفتیم ایشالله دروغه، ایشالله اینجوری نبوده، نه نمیشه، میگه میشه. اینجوری آدم خودشو تسکین میده، تسلیت میده، چون مصیبت اونقدر سنگینه قابل تحمل نیست. من اینکه از پادر نیاد و خودش یه جوری مثل که گول میزنه خودشو، یه جوری به خودش تسلیت میده، آروم میکنه خودشو که قالب توهی نکنه، بلا کسی تصور کنه این مصائب اهل بیت رو، میگه میتونه دیگه ادامه حیات، مگه میتونه؟ خب یه نکته راجع به این جمله. نکته دیگه هم که عرض بکنم اینه، ببینید میخوام حالا این یه نکته ایست برای خانم ها عمدتن، که ببینید مسئله حجاب چقدر مسئله بزرگی است که برداشته شدن حجاب از سر اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در عصر عاشورا، این رو یکی از اعظم مصائب میشه مرشیه، از اعظم مصائب. و دیدید روز 11 وقتی که قافله اسرا رو حرکت دادن برای اینکه ببرن کوفه، بعد این تو مسیر حرکت هم از قتلگاه عبور دادن، که خب دیدید چه اتفاقی افتاد، دیدید چه شد. اونجاست که زینب کبری سلام الله علیها پیکر غرق به خون برادر رو به آغوش میکشه و ضربه های تازیانه میاد برای اینکه زینب رو از برادر جدا کنه. بخون دختر کوچک ابا عبدالله حسین علیه السلام خطاب به پدر عرض میکنه که یا ابتا اتنظر الی رؤوسنا المکشوفه، پدرم میبینی این سرهای بدون معجر ما رو، و الی اکبادنا الملهوفه، این جگرهای تکه تکه شده ما، این قلب سرشار از غم و حزن و اندوه ما رو پدر میبینی، و الی عمتی المضروبه، هایا نگاه میکنی میبینی پدر چگونه عمه رو دارن با تازیانه میزنن، چون او خودش رو سپر بلای ما کرده، اونا اومدن ما رو جدا کنن از پیکر شما و او خودش رو سپر کرد برای اینکه ضربه های تازیانه به ما وارد نشه. خب ببینید این دختر فهیمه ابا عبدالله وقتی با پیکر آغشته به خون پدر داره صحبت میکنه تو لحظه وداع، اولین چیزی که میگه بنابراین نقل چیه؟
یا ابتا اتنظر الی رؤوسنا المکشوفه، پدر میبینی سرهای بدون محجر و آشکار ما رو. یعنی قبل از این که قلب اندوهگین، قبل از این که عمه مورد حمله تازیانه های دشمنان خونخوار رو به عنوان مصیبت نقل کنه، اول سرهای برهنه شده رو داره نقل میکنه و از او گلایه میکنه، از او شکوه میکنه پیش پدر. به هر حال جایگاه حجاب رو ببینید چقدر بالاست که در کنار ماتم به شهادت رسیدن ابا عبدالله و عزیزترین یارانش، خاندان او، اولین مصیبتی رو که بهش اشاره میکنن اینه که حجاب از سر اونها برداشت. یه سلامات ختم بفرم. در آغاز جوانی همراه پدرم عازم کربلا شدیم. از پل مسیب که چهار فرسخی کربلا روی فرات است پیاده رد می شدیم. حاج آقای دولاوی نقل می کنند رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. بارها رو هم من برداشته بودم. خب پسر جوان، پدر حسین، طبیعیه که پسر بار رو بر می داره دیگه. پدر هم پیشا پیش داره می رو، فرزند در پی او. و صدای آب فرات گویا هنوز حسین حسین میکرد و فریاد الاتش سر میداد. حال هم چنان دگرگون بود که چند بار زمین خوردم ولی نگذاشتم پدرم متوجه شد. تا پشت سر پدر حرکت میکرد، هم این صحنه تکان دهنده است و سنگینی بار غم ایشون رو زمین میزنه، اما برای اینکه پدر هم ناراحت نشه نمیذاره پدر متوجه بشه. وقتی از کوچه پس کوچه ها به طرف حرم رفتیم، به جایی رسیدیم که شنیدم میگویند اینجا تل زینبی است. تا این رو شنیدم حالم به شدت دگر و از حال رفتم. من نزدیک بود که بر زمین بیفتم ولی پدرم کمکم کرد و به دیوار تکیه داد. حالا انشالله مشرف شدید، باز هم خدا روزی کنه مشرف بشیم هممون. خب میدونید دیگه تل زینبی سابق به این شکل امروزی هم نبود. خب همون نقطه مرتفعی است، تلی است، تپه است که اون لحظه های آخر، خب میدونید بعد از وداع ابا عبدالله، وداع آخر، از زینب نگران حال ابا عبدالله، لذا دائم میره تو خیمگاه، بعد بدو بدو میاد روی این تپه. از روی این تپه که مشرف بر میدان رزمه، میبینه که حضرت ابا عبدالله در چه حالی و سر. خب بارها رفت و آمد، حضرت ابا عبدالله هم همونجوری که میجنگیدن دشمن رو که عقب میزدن به تاخت بر میگشتن به سمت خیمه ها و باز فریاد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم در واقع پیغام میدادن که هنوز من زنده ام، شهید نشدم. ولی بعد که دیگه صدای حضرت نیامد، از زینب سلام الله علیها شتابان آمد روی و دید که در میدان قتلگاه چی داره میگذره. تا این را شنیدم حالم به شدت دگرگون شده، از حال رفتم و نزدیک بود بر زمین بیفتم ولی پدرم کمکم کرد و به دیوار تکیه دادم. وقتی که داشتیم به حرم حضرت ابوالفضل مشرف می شدیم، یعنی این یه تیکه در واقع خاطره اون سفره، این یه تیکه دیگه است، بلافاصله ادامه اون است. یعنی آمدن قاطعا خدمت حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام. این نکته رو من بعد نیست تو پرانتز اشاره کنم. بعضی ها میپرسن که ما رفتیم کربلا اول بریم حرم از ابوالفضل علیه السلام از حضرت اذن ورود بگیریم، چون انشالله میرید اونجا میبینید این منطقه خیمگاه رو که خب حالا دیگه ساختمان خیلی مجللی هم ساختن، قدیم اینجوری نبود. در خیمگاه به سمت در واقع جبهه دشمنه دیگه، رو به حرم ابوالعبدالله که اونجا صحنه رزم بوده و قتلگاه هست ابوالعبدالله. در خیمگاه به اون سمته. خب از در خیمگاه که وارد میشید، اول در واقع محل چادر حضرت ابوالفضل علیه السلامه و پشت سر اینها خیمه های سایر اصحاب و خیمه ابا عبدالله و اهل بیته، عزیزانی که مشرف شدن یادشونه دیگه. خب بعضی ها از همین الهام میگیرن که خب ما اگه بخوایم بریم از ابا عبدالله رو ببینیم، اول باید بریم از حضرت ابوالفضل که خیمهشون اوله، اجازه بگیریم، اذن بگیریم، بعد بریم خدمت حضرت ابا عبدالله سلام عرض کنیم. اینم قشنگه، من در واقع انکار نمی کنم، هر کسی با دلش داره راه میره. اما اون چیزی که خود من از توی متون زیارات معصور که از معصومین سلام الله علیهم اجمعین وارد شده یافتم اینه که نه، ادب زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام اینه که آدم اول بیاد حرم خود حضرت ابا عبدالله علیه السلام. شما ببینید تمام روایات کامل و زیاره ابن قولویه رو ببینید، از ائمه مختلف زیارت حضرت ابا عبدالله نقل شده، تو تمام این زیارات اول زیارت خود حضرت ابا عبداللهه، بعد در ادامش زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام. هیچ زیارتی رو من ندیدم از زیارتهایی که از معصومین رسیده که در او گفته شده باشه اول شما زیارت حضرت ابوالفضل رو برو انجام بده، بعد بیا زیارت حضرت ابا عبدالله. لذا حالا گفتم، البته اونایی هم که اونجوری عمل میکنن، چون این سفر سفر عشق از و سفر دله، اصلا امر و نهی بردار نیست. اما اون چیزی که خود من با توجه به این روایاتی که از معصومین در مورد ادب زیارت کربلا یافتم این است که نه، باید اول رفت خدمت ابا عبدالله، اول باید رفت اونجا. خب این پرانتز رو ببندم، یه اشاره بود کردم، چون حالا تو سفرهایی که مشرف شدیم با دوستان بعضا میپرسیدن که حالا رو چیکار بکنیم، اینجا من عرض کردم خدمت. حالا اگه کسی هم نقدی و عرایز من داره من استفاده میکنم، بعد از جلسه میشنوم، ولی عرض کردم اون چی که مستند منه ترتیب زیارته که در روایاتی که از ائمه علیهم السلام رسیده هست. اول زیارت از ابا عبدالله، بعد زیارت از علی اکبر، بعد زیارت شهداست، بعد اون وقت نقل میشه که حالا برو به حرم حضرت ابوالفضل رو زیارت هست. خب حالا میریم به اون تیکه که حاج آقا دارن با پدرشون میرن حرم حضرت ابوالفضل برای زیارت. وقتی که داشتیم به حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام مشرف میشدیم، پدرم به من گفت که من از حضرت ابوالفضل خجالت میکشم، چون در سفر اولم که تازه داماد شده بودم وقتی زیارتنامه را خواندم گوشه رواق نشستم و بدون توجه کیسه چپق نوعی را که همراه داشتم بیرون آوردم و چپق را چاق کردم و چند پک زدم. اون موقع قدیم چپق بود و همون توتون و کیسه خاصی که توش توتون چپق بود، افراد همراهشون بود و یه دونه چپق هم داشتن و در میوردن میکشتن. خب پدر حاج آقا میگن که من خجالت میکشم بیام تو حرم حضرت ابوالفضل، تو ایام جوانی اولین باری که مشرف شدم کربلا اومدم حرم حضرت ابوالفضل، بعد از اینکه زیارت کردم اومدم یه گوشه نشستم تکیه دادم و تو یکی از رواق‌ها به طبق عادتم وقتی که آدم سرخوش میشه دیگه، حالا مثلا کسی که مثلا چپقیه چپقی در میاره و دود میکنه و میکشه، منم این کارو کردم، در آوردم والا این کیسه چپق نوعی قشنگی که حالا به تازه داماد داده بودن دیگه، جز کادوهاش بوده، در آوردم و خلاصه یه دوتا پکم زدم. خادم حضرت به طرف آقام آمد و گفت اما اینجا و چپق، یعنی بی ادبی کردی، تو داخل حرم توی رواق نشستی داری چپق میکشی. تا این حرف را زد من به خود آمدم و غرق در شرمندگی شدم و چپقم را خاموش کردم. از آن موقع تا حال من از حضرت ابوالفضل شرمنده ام. خب این هم ادب این پدر رو میرسونه که وقتی متوجه شد، خب نگفت که نخواهی دلم میخواد بکشم علیه بالله همچی بی ادبی بکنه، چون گفتیم وقتی به حرم اهل بیت علیه السلام مشرف میشید هر کسی آمد امر و نهی کرد به شما اینا رو مستقیم از طرف خود حضرت تحویل بگیر. یکی اومد بهتون گفت آقا جون از جا بلندشو بشین اون بر، شما به نیت حضرت اطاعت کنید، پاشید بشید. یکی از زوار اومد به شما گفت آقا میشه از جا بلند شی بشینی اونجا؟ نگو آقا من جا نشستم، چه عیبی داره مزاحم کسی که نیستم. نه، بگو مگو نکن، اطاعت کن. یا یه خادمی اومد گفت آقا مثلا شما لطفا از این ور تشریف نبرید، از اون ور. نگو آقا از این ورم چه مانعی داره من برم، مشکلی نداره که. نه، اطاعت کن. تو این اطاعت چیزای بزرگی را آدم میاد به نیت حضرت بگیر امر رو و اطاعت کن. بذار این ان شاء الله هممون توجه داشته باشیم تو سفرهای زیارتی که میریم، تو حرم اهل بیت که وارد میشیم این ادب رو مراعات کنیم. من ان شاء الله حالا اگه یه روزی همه عالم شد حرم اهل بیت برامون، اون موقع کل زندگیمون یه جور دیگری میشه. خب این از جانب پدر ایشون که خب ادب کرد و اطاعت کرد و متوجه شد، فهمید که خب کار خوبی نیست. اما از اون طرف اون شخصی که این تذکر رو داد، من بگم که اینم یاد بگیریم، مراقب باشیم. امر و نهی کردن، امر به معروف و نهی از منکر کردن زمان و شرایط مناسب میخواد. گاهی اوقات چون بی وقت امر و نهی میکنیم، طرف رو جوری ضربه بهش میزنیم که طرف اصلا کنده میشه، اصلا حالش به هم میریزه. اون اصل این داستان زیارت اون حال معنوی و ارتباط روحی و قلبی بود با این مزور. تو اینو به هم زدی، به هم ریختی. ازا خیلی مراقب باشیم تو امر و نهی کردن. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی. حالا میرسیم، اگر عمر بنده و عمر این جلسه کفاف داد، به اون بحثای آخر مصباح که بحث امر معروف و تربیت و امثال اینا هست میرسیم، که میفرمود درخت رو تو فصل بهار و تابستان نباید هرس کرد. چون وقتی که درخت جوونه زنده است، شما یه شاخش رو ببری خب جای اون شاخه سیاه میشه و چه بس اصلا کل درخت رو بخوش کنه. کی درخت رو باید هرس کرد؟ تو زمستون، وقتی که درخت خنکه، به یه خوابی رفته، اون موقع درخت شاخهای اضافی شو بچین، خیلی هم خوبه. آدم هم وقتی گرم یه کاریه بری بشه امر و معروف و نهی از منکر کنی، این تو بهار یا تو تابستونشه دیگه. شما امر و نهی کردی، مثل که اومدی شاخش رو هرس کنی، یه چیز مثلا نامناسب داشت اومدی اونو بزنی، جاش سیاه میشه، جاش خراب میشه، آسیب میبینه، چه بس اصلا از کل دین و همه چیزم ببره، خراب کردی دیگه. بذار این خنک بشه، وقتی کارش انجام شد تموم شد، حالا این چوبوغ هم دو تا پک زد تموم شد. چوبوغ که 10 سال طول نمیکشه که بکشی، 5 دقیقه میکشه، بعدم تو تورنا میسوزه تموم میشه. بعد بذار یه گوشه‌ای بیاد آروم، حالا توی حالتی که دیگه اینجوری لطمه نخوره، اینجوری شرمنده نشه، فشار بهش نیاد، توی شرایط آرامی و خودم میتونه به یه لحن خیلی لطیفی به او توجه بده، که قشنگتر اینه که آدم مثلا تو حرم اهل بیت کرب مثلا این ادب رو هم مراعات کنه، سیگار نکشه مثلا یا چپق نکشه به تعبیر اون روز. یعنی شرایط خیلی مهمه تو امر به معروف نهی از منکر. مراقب باشیم، گاهی اوقات آدم میاد امر به معروف بکنه، امر به منکر کرده. نهی از منکر میخوای بکنی اما امر به منکر کردی، نهی از من معروف کرد، که داریم تو روایات تو آخر زمان اینجوری میشه دیگه، به جای امر به معروف و نهی از منکر، امر به منکر و نهی از معروف میکنن. این نه اینکه میان میگن مثلا نماز نخون، مثلا شراب بخور، نه، یه جوری میگن نماز تو بخون که طرف برای همه عمر از نماز خوندن منزجر میشه، میکنه. یا حالا بعضی وقتا میخوند، حالا دیگه تصمیم میگیره هیچ وقت نخونه. این صورت ظاهر شما امر به معروف کردی، اما در واقع این امر معروف یه جوری بود که امر به منکر بود، نهی از معروف بود. اینا رو مراعات کنیم. خب ایشون گفت که من دیگه خجالت میکشم اصلا حضرت که این کار از من سر زده، از جوونیم تا حالا شهرمنده از اول فصل. حالا ببینید یه عارف، یه ولی خدا چه جوری برخورد میکنه. حالا یه آدمی که اون درختره که بی موقع شاخش زدن و اینجوری زخم دیده که از جوانی تا سن پیری هنوز اون داغ شرمندگی تو وجودشه، چجوری این از اون شرمندگی در میاره و رابطه رو دوباره رابطه گرم و صمیمی میکنه. من به پدرم گفتم این که عیب نیست، اتفاقا اگر جایی در کره زمین برای چپق کشیدن مناسب باشد، همین خانه از ابوالفضل است. ها ببینید چقدر قشنگه، این که روی کرده ما، تعبیر ما، خوب باشه چقدر قشنگ که هر چیز رو برخورد کردیم بلافاصله بدترین و زشت‌ترین تعبیر رو بکنیم و طرف مقابل رو لهش کنیم، نابودش کنیم. تو چرا این کارو میکنی؟ چرا تعبیر قشنگ نمیکنی؟ فرق بین یه ولی خدا، یه انسانی که تو فضای عرفان تنفس میکنه با دیگرانی که فقط یه قشر و ظاهری از دین دیدن همینه دیگه. او یه جوری گفت که اینجا جای چپق کشیدنه، اینجا و چپق که یک عمر داغ و درد شرمندگی رو تو قلب او گذاشت. حالا ببین این فرزند جوان همون پدر چون تو نگاه عارفانه تو فضای لطیف و معطر عارفانه داره تنفس میکنه، چی جوری داره تعبیر میکنه؟ میگه اتفاقا اگر جایی در کره زمین برای چوبو کشیدن مناسب باشد همی خانه از دبل فضل دلنشین تر از اینجا کجا که آدم احساس راحتی کند و یه چوبق دلچسب بکشد. ببین چقدر فرق کرد. اینا درسه برای ما، یاد بگیریم انشاءالله. چقدر زاویه نگاه ها میتونه متفاوت باشه، 180 درجه رو به روی هم بزن. اون نگاه فقیهانه و نمیدونم شریعت مدار اینجا و چپق، اینم نگاه عارفانه. اصلا جایی اگه برای چپق کشیدن آدم میگرده پیدا کنه بهتر از خونه از دبلفست کجا پیدا میشه؟ ببین این درد یک عمر رو از جوانی تا اون سن پیری رو چجوری یک لحظه ای از قلب برداشت. اون احساس شرمندگی، چون گاهی اوقات شرمندگی اونقدر سنگینه که دیگه بعد میاره، دیگه بعد میاره، اینقدر روم نمیشه برم، روم نمیشه برم که دیگه یادم میره که اصلا یه همچین رفیقی داشت. بعد میاره. اللهم صل علی محمد. این حرف را که پدرم شنید سر حال شد و با هم به حرم حضرت مشرف شدیم. انشالله مشکل گشا باشیم، مشکل افکن نباشیم. اصلا فقیه یعنی کسی که مشکل گشاست. اونی که مشکل ایجاد میکنه فقیه نیست. فقیه یعنی کسی که مشکل گشاست، یعنی شما گیر کردی میاد کمکت میکنه، اون گیرت رو رفع میکنه، نه اینکه میاد یه گیری میندازه تو کاره. فقیه آل محمد صلوات الله علیه مجمعین صلی علی محمد. کسیه که مشکل گشا هست. انشالله ما هم یاد بگیریم مشکل گشا باشیم، مشکل ایجاد نکنیم، خصوصا تو فضای ولایت و فضای محبت که دیگه خدا میدونه چقدر حساس تره و لطیف تره. یک بار که همراه حاج هادی ابهری به کربلا مشرف شده بودیم، حزن شدیدی مرا احاطه کرد. حاج آقای دولابی تعریف میکنم رحمت الله، به نحوی که حتی حال گریه هم نبود. یادتونه قبلا تو همین فصل خوندیم دیگه، گاهی اوقات اینقدر مصیبت سنگینه که گریه هم جلو گریه را هم میگیره، اون حالت حزنه. توی عبارت های قبلی بود شد خاطرم است، بله همین دو سه صفحه قبل بود که حزن خیلی عجیب است، غم بدون امکان گریه خیلی سخت است، اسمش حزن است. حالا اینجا اشاره به همون حزن. حزن شدیدی مرا احاطه کرد به نحوی که حتی حال گریه هم نبود. راه گریه، چون میدونید آدم مصیبت دیده وقتی گریه میکنه سبک میشه دیگه. لذا آدمی که مصیبت دیده و گریه نتونسته بکنه میرن یک کسی رو پیدا میکنن بلکه یه کاری بکنه که این مثلا دو تا قطره اش بریزه، چون میترسن به جانشون، قصه میگیره راه گلوشو میکشتش. لذا با همین گرفتگی روحی در خانه ماندم. خب این حال دیگه اجازه نمیداد حتی برم زیارت، زمینگیرم کرد و حاج هادی از من پذیرایی میکرد. حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه، آدم عاشق اهل بیت علیهم السلام، که خوندیم یه جمله هایی راجع به ایشون، خیلی بزرگوار، الانم کنار مرحوم آیت الله انصاری همدانی دفنه توی علی ابن جعفر. و حاج هادی از من پذیرایی میکرد، گاهی هم تنها به حرم مشرف میشد. یک روز به طوری که من هم میشنیدم با خودش گفت، یعنی با خودش حرف میزد، من اصلا حالی نداشتم که کسی بخواد با من حرف بزن، با خودش گفت بد نیست برویم بیرون کمی قدم بزنیم. من هم همراه او راه افتادم و با هم از خیابان جلوی حرم از دبولفز به طرف خارج شهر رفتیم. خب اون روز کربلا خیلی کوچیک بود، همون خیابون آخرش دیگه بیابون بود و مزاره. در کنار جاده زراعتکاری بود، بی اختیار کنار بوته های باقلا نشستیم و معروف است که بوته باقلا غم‌آور است. تا من به این نکته توجه کردم، غم روی غمم آمد و بغضم ترکید و چند قطره اشک از چشمم جاری شد و دلم کمی باز شد. دیدم من مصیبت دیده رو حالا آورده کجا نشونده؟ کنار بوته های باقلا که خود این آدم شادم بشینه کنارش غم میگیردش. یعنی به حال خودم دلم سوخت، دلم شکست. چند تا قطره اشک اومد، این قطره اشک که اومد دلم باز شد. بلند شدیم و مقدار دیگری قدم زدیم، این بار کنار گلهای بنفشه نشستیم که بهجت آور است. دیدید دیگه گلهای بنفشه رنگ و با رنگ و چقدر قشنگ تکون میخورن و در واقع میرقصن، رقص بنفشه چقدر زیباست. به هر حال دیگه اون آدمو کلی سر ذوق میاره. حالم کاملا عوض شد و آن حال گرفتگی روحی کاملا از بین رفت. حاج هادی هم چپقی چاق کرد و کشید، چون میدونی اولیای خدا اینجور نیست که فقط بدن همدیگر رو ببینن، صورت همدیگر رو، از حال باطنی همدیگر با خبرن. رضا اون حاجادی هم که دید من حال روحیم تغییر کرد، سر کیف اومد و یه چپقی چاق کرد و کشید به رسم آن روز. بعد راه افتادیم به سمت داخل شهر برگشتیم. وقتی داخل شهر شدیم، یعنی داخل کربلا، دیدم همه مردم مشغول خانه تکانی و تمیز کردن منزلهایشان هستند. حالا این دیگه مکاشفه است، دیدن ظاهری نیست. دیدم تمام مردم کربلا دارن خونه تکونی میکنن و منزلاشون رو دارن آماده میکنن، تمیز میکنن، گویا خود را برای پذیرایی از مهمانی آماده میکردند. ابتدا فکر کردم مقصود از این مهمان حاج هادی است، چون حاج هادی عبهری یه ولی خدا بود. فکر کردم که اینا دارن خونه رو خونه هاشون رو تر تمیز میکنن و منتظر مهمونن، اون مهمون این ولی خداست، این حاج هادی عبهریه. تا این خطور از ذهنم گذشت، حاج هادی متوجه شد و صلوات فرستاد و دو زد و از من فاصله گرفت. یعنی آن مهمان من نیستم، میبینی از باطن هم دیگه دارن میخونن. در این حال کسی به من گفت، اما هیچ کس مثل این آقا از این مهمان پذیرایی نکرد. هیچ کس مثل این آقا از این مهمان پذیرایی نکرده است. این را که شنیدم سرم را برگرداندم. مثل این آقا دیگه، خواستم اینم این آقا کیه که اینجوری پذیرایی کرد. این را که شنیدم سرم رو برگردوندم که یک بار نگاهم به گودی قتلگاه و بدنهای قطع قطع شده و سرهای مطهر را دیدم. مهمانی که ابا عبدالله داد قربان کرد هر چه داشت رو در راه مهمانش. با دیدن این صحنه حالم منقلب شد و نزدیک بود از حال بروم و به زمین بیفتم که حاج هادی متوجه شد و کمکم کرد به دیوار تکیه کنم تا به حال بیایم. خیلی سخت دیدن، اما انشالله نصیب بشه. هست اون حقیقت که از بین نرفته که، اون تا ما محجوبیم نمیبینیم. اگر یک لحظه اون انقطاع حاصل بشه، شما تو متن حادثه حضور دارید. انشالله بچشونه خدا به همه، بچشونه ببینیم که همونجا حضور داریم. حواسشون حقیقت هست، ما حواسمون پرته. یک کمی حواسمون جمع بشه، گوشه هایی از اون حقیقت رو میبینیم. نه، حقیقت پایداره. کل یومن عاشورا، کل ارزن کربلا. اینجوری نیست که زمان عاشورا طی شد اینجام زمین کربلا نیست. حالا اون که تو خود سرزمین کربلا این مکاشفه دست داده، هر جا اسم ابا عبدالله برده میشه اونجا تحت قبه ابا عبدالله. که من این همه تأکید دارم به عزیزان، شروع جلسه رو فکر نکنید وقتی که من عرایزم رو شروع میکنم، شروع جلسه اون موقعی که زیارت عاشورا شروع میشه. و دیدید تا به حال خدا توفیق داده در طول این 10 سالی که تقریبا ما خدمت شما آمدیم، هر هفته‌ای نبوده که من مثلا میانه زیارت عاشورا مثلا برسم. اینم لطف خدا بوده، چون معتقدم اصل جلسه همونه. و انشالله کسی بیاد با دل وارد بشه به قصد حرم ابا عبدالله، همون دم در اذن دخول به خونه وارد بشه، بیاد اینجا، یه وقت دیدید که اصلا حرمم رفت. اول اینه که اینجا رو خونه نبینید، حرم ببینید. اما یه وقت میبینید رفت حرم. کدوم امام حسین علیه السلام در مورد علت رفتنشان به کربلا به هر کس مطابق عقلش چیزی فرمود. چون شما میدونید دیگه، حضرت ابو عبدالله فرمایشات متنوعی دارن در مورد اینکه چرا میرم کربلا. خب تو بعضی از موارد حضرت فرمود که میرم امر معروف و نهی از منکر کنم. الا ترون الی الحق لا یؤمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه لیرغب المؤمن الى لقاء ربه محقا. فرمود که من بخوام برم امر معروف نهی از منکر کنم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. دقت میکنید؟ امر معروف نهی از منکر میخواست بکنه. جای دیگه حضرت فرمود نه، اینا میخوان منو وادار به بیعت با یزید بکنن. مثلی لا یو با یا او مثله، مثل من حسینی با مثل یزید فرد پلیدی هرگز بیعت نخواهد کرد. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین السلت و الزله و حیحات من نزله و امثال این تعابیر. درست شد؟ همه اینا هم درسته، منتها هر کدوم متناسب با مخاطبی که اینو براشون فرمودن. یه تعبیری من تو اون در واقع کتاب کرشمه حسن به کار بردم، تو آخرین صفحه کتاب، شاید تو مقدمش هم گفته باشم، الان تردید کردم که تو مقدمش هم هست یا نه، مراجعه کنید میبینید. و گفتم نهضت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه کالبدی داره، یه پیکری داره. این پیکر مبارزه با ظلم است، این پیکر در واقع مقابله با فساد است، این پیکر امر به معروف و نهی از منکر است، این پیکر حماسه است و جهاد و در واقع مبارزه با تباهی ها و ظلم و ستم و فساد و آلودگی و کفر و بیدینی. این پیکره و غالبه. اما نهضت ابا عبدالله یه روح هم داره، همونطور که هر موجود زنده ای یه بدنی داره و یک روحی، این نهضت هم که یک حقیقت زنده همیشه است در طول تاریخ، این هم یه پیکره داره، یه روح هم داره. روح اون نهضت چیه؟ ولی علت اصلیش معلوم نشد. امام حسین علیه السلام به خدا گفت من میخواهم قربان شما بشم. روح نهضت ابا عبدالله اینه، این روح عاشقانه و عارفان است. اون میخواد قربون بشه. دیدید دیگه، آدم یه کسی رو دوست داره، مادر به بچهش میگه قربونت برم، دورت بگردم، فدات بشم، نه؟ عاشق دلش میخواد قربون بشه، قربانی کنه خودش رو در راه معشوقش، فدای محبوبش بشه. روح عمل حضرت جان باختن برای معشوق بود، که من خودم رو قربونی کنم در راه معشوقم، در راه محبوب. و انشالله کارایی هم که ما میکنیم و اقتدای ابا عبدالله که فرمود در وجود من برای شما اسوه است، خود حضرت ابا عبدالله فرمود یعنی شما باید تأثیر کنید به ما، خب ما هم همین جوری حرکت کنیم، یعنی کالبد حرکتمون حماسه باشد و مبارزه با ظلم و فساد و امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با حکومت فاسدانی که نام دین بر خود نهادند و بنیاد دین رو برمیکنند، این پیکره و غالب در واقع حرکت ما باشه، ولی روح حرکت ما همون روح عارفانه و عاشقانه که میخوایم خودمون قربون و فدای معشوقمون و محبوبمون خدای متعال بکنیم. و خب این قربونی کردن مرحله به مرحله داره، همونطور که جهاد در راه خدا، جهاد با اموال داریم، جهاد با انفس داریم، این قربان شدن هم در واقع همون جهاد دیگه، اینم مرحله به مرحله. یا خدا مالش رو قربونی میکنه، مالش رو قربونی میکنه، یه وقت نه آسایش و فراغت خاطرش رو قربونی میکنه، خودشو میندازه تو ورطه اضطراب ها و التهاب ها و شرایط در واقع نگرانی آور و بحران ها به خاطر اون معشوقش داره قربونی میکنه دیگه. یه وقت نه آزادیش رو قربانی میکنه، میره توی میدانی که پیامد رفتن تو اون میدان و نقش آفرینی توی این میدان اینه که بگیرند او رو به زنجیر بکشند و به بند بکشند، این هم داره آزادیش رو هر کدوم از اینا یه مرتبه از قربانیه دیگه. یه وقت سلامتیش رو قربانی میکنه، میره یه دستشو میده یه پاشو میده، میره دیدید دیگه این همه عزیزانی که رفتن به جبهه و جان باز شد، یه وقت میره جانش رو میده قربانی میکنه، اینم یه مرتبه از قربانی. یه وقت میره حیثیتش رو، وجاهتش رو، آبروش رو میده. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو رحمت الله علیه، چون میفرمون که آبرو رو که ما به خودمون نمیخوایم ببریم به گور، آبرو رو دادن به ما که تو همین دنیا بریزیم، منتها خوبه که در راه خدا ریخته بشه، در راه دنیا و در راه در واقع اغراض حیوانی و طبیعی و شیطانی و امثال اینا نریزه. آبرو رو باید ریخ، و آبرو رو که نمیخوایم به خودمون ببریم، دادن به ما بریزیم خرجش، هر چی به ما دادن دادن خرجش کنیم، چشم دادن، گوش دادن، دست دادن، زبان دادن، ذهن دادن، حافظه دادن، فکر دادن، عقل دادن، قدرت دادن، نمیدونم هر چی دادن، همه اینا رو باید خرج کرد، هیچ کدومو ندادن ما نگهش داریم، که هر کدوم هم نگه داری دم گور همه رفت از دستت دیگه، نمیمونه که، تو گور که نمیبری اینا رو با خودت، آبرو هم دادن برای خرج کردن، منتها انشالله خدا به آدم توفیق بده، نصیب آدم بشه که آبروش بره برای خدا، برای دین خدا، اینم یه نوع قربانی شدنه. الهیال گفتم قربانی شدن انواع مختلفی داره، روح حرکت آدم این باشه که خدای من میخوام قربون تو برم، قربون تو بشم، فدای تو بشم خدای من، ای معشوق من، ای محبوب من. بنابراین گمان نشه که اگر ما گفتیم حرکت ابا عبدالله یک حرکت عاشقانه است برای فدا کردن خودش در راه معشوقش، گمان کنیم که اون جنبه امر و معروف از منکر رو مخالف بشیم، یا جنبه مبارزه با حکومت ستمگری که به نام امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه خلیفه رسول الله در شام داشت حکومت میکرد اما ضد دین خدا بود و ریشه دین رو داشت میکند، فکر کنیم که نه دیگه اینو گرفتیم از نهضت ابا عبدالله، اگه گفتیم عاشقانه بود حرکت ابا عبدالله، نه، روح حرکت عشق بود، فداکاری بود و قربان کردن خیش در راه معشوق بود، قربان کردن خیش بود. گفت این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم. و میگویند امام حسین علیه السلام شهید شد تا گناهکاران امت بخشیده شوند. دیدید دیگه بعضی ها میگن، حالا منبری ها مده ها اینا، حضرت شهید شد برای اینکه در واقع گناهکارای امت بخشیده بشن، افرادی غمی تو دلشون بیاد یا قطره اشکی به چشمشون جاری بشه یا دستی بر سر و سینه بزنن و مورد شفاعت حضرت قرار بگیرن و بخشیده بشن. شهادت حضرت برای این بود. خب حالا این حرف درستیه؟ آیا هیچ شخص عاقلی مثلا بچه 14 ساله اش را به کشتن میدهد که گاوش را نجات دهد؟ ها؟ یعنی شریف فدای دنی بشه، ولی یه اعظم خدا قربونی بشه که من رفتم یه خود دله دزدی کردم، یه خود نمیدم لفتلیس کردم، یه خود نمیدم هرزگی کردم، حالا بیاد اینا پاک بشه، ولی یه اعظم خدا وسیله بشه برای این؟ اشرف رو فدای اخس میکنن؟ نه، این اشتباهه. یه همون حرفیه که مسیحی ها میزنن، این تو از تفکر مسیحیت هم گمان میکنم وارد حوزه اسلامی شده باشه، چون میدونی مسیحی ها به نظریه فدا قائلن. اونا میگن در واقع عیسی ابن مریم پسر خدا بود، خدا فرستادش اینجا که اینجا قربونی بشه برای بخشیده شدن گناهان بنی آدم. او فدا بود، او قربانی بود، قربانی در واقع بخشیده شدن گناه انسان بود، در حالی که این حرف حرف غلطیه. هیچ وقت موجود اشرف فدای موجود اخس نمی شود. نخی، امام حسین خودش دوست داشت که در راه محبوبش جان فشانی کند و به ملاقاتش برود. بله، امام حسین که شهید شد با انگیزه جان فشانی در راه معشوق و در قالب نهضت امر به معروف و نهی از منکر به مبارزه با ظلم و فساد. ها؟ خب حالا که این اتفاق افتاد، بله این برکت رو هم دارد که کسانی که قلبشون محزون میشه در مصائب ابا عبدالله، چشمشون گریان میشه در مصائب ابا عبدالله، یا عزاداری میکنند و بر سر و سینه میکوبند در مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام، بله اونام گناهانشون بخشیده میشه. اون حرفا همش به قوت خودش باقی است. اون همه روایات که قبلا هم مفصل اشاره کردیم در ثواب و اجر کسی که عزاداری میکنه، گریه میکنه، سیاه میپوشه، سینه میزنه، هر نوعی در واقع ابراز عاطفه میکنه، اونا سر جای خودش به قوت خودش باقی است و معتبر. اما اینجوری نیست که ما بگیم امام حسین شهید شد برای اینکه من و شما گناهمون بخشیده بشه، گناه میبریم به خدا. نه، امام حسین شهید شد برای اینکه میخواست برای معشوقش فداکاری کنه. یادتونه گفتیم نظام عالم، نظام تکامل است و راه رسیدن به کمال قربان شدن در راه موجود برتر از خیش است. اینا رو گفتیم دیگه مفصل. گفتیم خاک خودشو قربونی گیاه میکنه، رشد میکنه، تبدیل میشه به گیاه. گیاه خودشو قربونی حیوان میکنه، میشه مثلا علف که گوسفند میخوره، تبدیل میشه به بدن اون گوسفند، تبدیل میشه به حیوان. حیوان رو قربان میکنن، سرشو میبرن، غذای انسان میشه، همون گوسفنده تبدیل میشه به انسان. با قربان شدن در راه موجود بالاتر، انسان به موجود بالاتر تبدیل میشه. لذا گفتیم انسان هم همین قاعده رو که این نظام ثابت و سنت الله در عالم، همین نظام رو باید تبعیت کنه، یعنی باید بگرده در راه موجود اشرف از خودش، خودشو قربان کنه. مؤمنین باید خودشون رو قربان کنن در راه ولی خدا، و ولی اعظم خدا خودشو قربان میکنه در راه خدا. این سلسله مراتب در واقع کمال است و مسیر تکامل. معنا نداره موجود اشرف خودشو در راه موجود اخس قربان کنه، منطقی نیست، معقول نیست. لذا نه، این حرف غلطه که ما بگیم امام حسین علیه السلام قربونی شد تا گناه های ما بخشیده بشه. نخیر، امام حسین قربونی کرد خودشو به خاطر عشق خدا، میخواست خودشو در راه معشوق خودش فدا کنه و با فدا کردن به او برسد. چون قربانی وقتی قربان میشود از خودش رها میشه و اون وقت واصل میشه به اون موجودی که در راهش قربانی شد. خاک چجوری واصل شد به گیاه؟ گیاه چجوری واصل شد به اون حیوان؟ و اگه مؤمنی هم در راه ولی اعظم خدا خودشو قربانی کنه چی میشه؟ ملحق میشه به او، ملحق میشه. و این حالا اشاره کردم بارها توی زیارتنامه ها هست، یجمع بینی و بینکم. ها، این جمع شدن با اهل بیت چجوری ممکنه؟ تو زیارت امین الله هم هست که آخر زیارت امین الله عبارتاش اگه یادتون باشه که از خدای متعال میخوایم که بین ما و بین اهل بیت رو جمع بکنه. این جمع شدن، ملحق شدن، راهش همینه. وقتی قربان شدی، فدا شدی، ملحق میشی به اون حقیقتی که در راهش قربانی شدی، ملحق میشی به اهل بیت، انشالله قربانی بشیم، کار خودمون رو تمام کنیم. حالا صورت ظاهرش اومدن دستمون رو گرفتن، زندانیمون کردن، اعداممون کردن، اینا مهم نیست، که صورت باطن این که مستعد این باشیم، استعداد للموت غیر از فوت دیگه، مستعد باشیم، آماده قربان شدن باشیم، یعنی کار خودمون رو کرده باشیم، از طرف ما دیگه هیچی لنگ نباشه، هر وقت اومدن سراغمون، حالا اگه اون کارم مقدر شده بود تو این مرحله قبل از رجعت اتفاق بیفته، میفته، میگیرن مرام سرمونو میبرن اعدامون میکنن، نشد میدونیم که این کفچی دیر و زود دارم و سوخت و سوز نداره. مؤمنینی که قبل از مرگ این اتفاق براشون تو این عالم اتفاق نیفته، تو رجعت به دنیا اون موقع شهید میشن، اون موقع سرشون میبره. یعنی یا این بر میمیره به مرگ طبیعی، اون بر شهید میشه، یا این بر میمیره به مرگ شهادت، اون بر دیگه نیاز به شهادت نداره، اون موقع به مرگ طبیعی میمیره در دوران رجعت. حاج مولا آقای دربندی رحمت الله علیه در اسرار الشهاده میگوید، میدونی یه کتابی داره حاج مولا آقای هادی دربندی به نام اسرار الشهاده، کتاب خاصیه، حالا البته اظهار نظرهای مختلفی هم در موردش هست، بعضی قائل به غلوند، بعضی قائل به نمیدونم عدم سندیت حرفایی هستن که ایشون میزنه، بعضی هم نه خیلی کتاب اهل باطن میدانند و حاوی اسرار. حاج مولا آقا دربندی هم آدم بزرگی بوده، آدم معمولی نبوده، و معاصر با حاج مولا هادی سبزواری هم هست و آدمی است از ذره تراز و وزن در اون حد، اگه بالاتر از اون نباشه. حاج مولا آقا دربندی در اسرار الشهاده میگوید صبح عاشورا خداوند به خورشید گفت آرام حرکت کن، لذا پیش از ظهر عاشورا 70 ساعت طول کشید تا اصحاب یک به یک به میدان بروند و کارشان را انجام دهند. خب این جمله دیدم گاهی اوقات بعضی ها مثل بعضی از جمله های دیگه مصباح نتونستن هضم کنن، گفتن یعنی چی میگه خورشید مثلا سرعتش کم و زیاد میشه شبان روز، مثلا میگه میشه مثلا یه روز صبح تا ظهر بشه 70 ساعت شدنیه یا نه؟ صورت فیزیکی قضیه رو ببینید نشدنی نیست، اما میدانیم که غیر از زمان فیزیکی یه زمان روانی هم وجود داره، اون حسابش از زمان فیزیکی جدا. مثال بزنم، خدا نکنه یه شب شما مثلا دندون درد شدید بگیری، گوش درد شدید بگیری، یه دردی حالا کلیه درد مثلا شدید بگیری، زی دردایی که دیگه خیلی آدمو به خودش میپیچه، بعد اساسی حالا به مثلا مواد تسکین دهنده و مخدر و امثال اینایی که مثل مورفین تزریق میکنن، امثال اینا که بتونه درد رو ساکت کنه نداشته باشه. خب صبح از شما بپرسن که خب دیشب تا صبح چقدر طول کشید چی میگی؟ میگید 100 سال طول کشید دیشب تا صبح، در حالی که از نظر فیزیکی خب دیشب تا صبح مثلا 7 ساعت بود، 8 ساعت، اما برای شما 100 سال طول کشید. وقتی سخت میگذره، حالا یه کسی هم یه شب تا صبح خیلی بهش خوش گذشته، میگه بابا دیشب تا صبح یه چشم به هم زدن بود تموم شد، اصلا ما نفهمیدیم چی شد، یه ثانیه بود. ببینید این زمان زمان روانیه، یعنی احساس ماست از زمان، این غیر از زمان فیزیکیست که ساعت کار میکنه و بالاخره 60 ثانیه تیم میشه میشه یه دقیقه و 60 دقیقه تیم میشه میشه یه ساعت و دوبارم عقربه های ساعت میگردن تو صفحه ساعت میشه 24 ساعت یه شبانه روز. احساس ما از زمان، به اون احساس میگیم زمان روانی، ولذا به این تعبیر حالا معنا پیدا میکنه، خورشید دیر حرکت میکنه، میگه دیگه میگه هرچی من به ساعت نگاه میکردم صبح شو برم دکتر اصلا ساعت از جاش تکون نمیخور، چیه دهت میکشیدی شما؟ خب این ساعت از جاش تکون نمیخور، راستی از نظر فیزیکی تکون نمیخور، اون که با همون سرعتی که تو شبی هم که به تو خوش گذشت گفتی یه چشم هم زدن بود، با همون سرعت امشب هم که درد داری میکشی داره حرکت میکنه، اما هی نگاه میکنی بلکه مثلا صبح شونی ای داده بیداد تکون نمیخور از جاش، ثانیه شمارش، دقیقه شمارش، ساعت شمارش خیلی طول میکشه. این همون ادراک ماست، ادراک در واقع ما از احساس ما، ادراک ما از زمان که تابع احساسات و در واقع حالات باطنی ماست. و حالا با این معنا اون وقت این جمله جور در میاد و وهب نصرانی که از شهدای کربلا است و یک جوان نصرانی تازه داماد بود که در راه کربلا امام حسین علیه السلام رو دید و به حضرت دل باخت و با همسر و مادرش به حضرت پیوست. تو مقاتل دو تا وهب نقل شده، من نگاه کردم، یکی رو به نام وهب ابن وهب نقل کردن، یکی رو به نام وهب ابن عبدالله نقل کردن. اون تا حالات اینا رو که آدم میخونه، نحوه شهادتشون اینا رو خیلی شبیه همه، ولذا احتمال اینکه اینا دو تا شخصیت باشن خیلی ضعیفه. بعضی از بزرگانی هم که حالا سیره نوشتن، مقتل نوشتن، اونها هم قائلن به اینکه یه وهب بیشتر نبوده که با این دو تا نام، یکی گفتن وهب ابن وهب، یکی وهب ابن عبدالله، فعل واقعی یه نفر بیشتر نبود. و یه آدم مسیحی بود، اینجوری هم که دیدم تو مقاتل نقل شده 17 روز قبل از شهادتش عروسی کرده بود. ای با مادرش و همسر جوانش اومده بودن کنار نهر فرات پیکنیک، مثلا اومده بودن خوش بگذرونن. کعب عبدالله علیه السلام رو دید و همونجا دل باخت به حضرت، همونجا دل باخت و مسلمان شد و شد از یاران ابا عبدالله. مادرش هم مسلمان شد، زنش هم مسلمان شد و حرکت کردن همراه ابا عبدالله. خب روز عاشورا مادر وهب پسرش رو تحریض کرد به جنگ که برو عزیزم، برو یاری ابا عبدالله. مادرش عجیب شیر دل بود این پیرزن. خب وهبم رفت به میدان و جنگ نمایانی کرد و یه عده از دشمن از پیاده نظام و سوار نظام اینا رو به درک واصل کرد و برگشت. اومد پلو مادر، گفت مادر حالا راضی شدی ازم؟ مادرش گفت نه، وقتی از تو راضی میشم که در راه حسین به شهادت برسی. همسر جوان وهب به گریه افتاد و التماس و نه من نمیذارم بری و نباید بری. و حتی اینجا یه نقلی من دیدم توی مقاتل که مادرش گفت که به حرف زنت گوش نده، برو عزیزم، برو شهید شو در راه امام حسین. زنش گفت من به یه شرط به تو اجازه میدم، با اونی که قول بدی اگه شهید شدی رفتی بهش، تو بهش همسری جز من اختیار نکنی، تو بهش اقلا من همسر تو باشم، تو دنیا که من چیزی نفهمیدم که، به عاشق تو هم من نمیخوام تو رو از دست بدم. وهب گفت قول میدم. گفت نه اینجوری قبول ندارم، باید بریم پیش امام حسین، امام حسین صحت قول تو رو امضا کنه. خیلی خوش سلیقه بوده زنا، انشالله خانمای ما بیاد بگیرن، چون به حرف وهب هم اعتماد نکرد. گفت باید بریم امام حسین تایید بکنه این حرف عملی میشه. اومدن خدمت از ابا عبدالله و از ابا عبدالله هم تصدیق کردن قولی رو که وهب داد. خب بعد گفت دیگه پس ما نهی نداره، باشه اجازه میدم. و دوباره برگشت به میدان و مشغول کارزار شد که دشمن دیگه ضربه های زد، دست وهب قطع شد، مجروح شد. مادر حالا بنا به یه نقل اینه که تو اینجا ام وهب، مادر وهب، عمود خیمه رو، یه چوبی که در واقع ستون اصلی خیمه بود، اینو کند و مثل یه نیزه دستش گرفت و وقتی دید پسرش دیگه نزدیک شهادته، او هم اومد به میدان. هرچی التماس کرد به مادر تو برو، مادر گفت نه منم میخوام کنار تو شهید بشم. که از طب عبدالله اومدن و فرمودن که خدا جنگ رو از خانم ها برداشته، جهاد رو، و برگرد شما همراه اهل بیت ما باش. برش گردوندن علی حال از میدان. امام دعا کردن در حق این خانواده وقتی برگردوندن ام وهب رو. یه نقل اینه که وهب اینجا کشته شد، به شهادت رسید و از پادر آمد. همسر جوان وهب که خب همه وجودش رو عشق وهب در بر گرفته بود، دوان دوان بی اختیار آمد سراغ پیکر آغشته به خون وهب و خون رو داشت از صورتهای وهب پاک میکرد که شمر صحنه رو دید. شمر به غلامش دستور داد، گفت برو کار این زنم بساز، که غلام شمر اومد در حالی که این همسر در واقع بالای سر کشته در واقع شوهرش بود. اون غلام با یک عمود آهنین بر فرق این زن کوبید و زن هم همونجا به شهادت رسید. اولین زنی که در کربلا شهید میشه همین همسر وهب نصرانی است. حالا البته نقل دیگری هم من دیدم توی مقاتل هست که وهب بعد از اینکه مجروح شد نکشتنش، اسیرش کردن، بردنش پیش عمر سعد که فرمانده بود. عمر سعد هم گفت عجب سهولتی داری، عجب چنین چنانی، و بعد دستور داد که سر وهب رو قطع کنی. بنابراین در طبق این روایت بعد از اسیر شدنش سرش رو قطع کردن، سر او رو قطع کردن و پرتاب کردن به سمت مادرش. خب ام وهب سر پسر تازه دامادش رو گرفت، یه نگاهی کرد، بوسه ای بر اون سر زد، بعد گفت که نه، اون چرا که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. این مادر شیردل سر پسرش رو گرفت و پرتاب کرد که مقاتل میگن همین سر رفت خورد تو سر یکی از لشکریان عمر سعد و همونجا او رو به درک واصل کرد. و اینجا بود که مادر عمود خیمه رو برداشت و حمله ور شد، اومد تو میدان و یه عده‌ای رو هم مادر به درک واصل کرد که بعد ابا عبدالله حسین علیه السلام او رو از میدان برگردوندن. الا ایال این وهب نصرانی مسیحی که دل به امام حسین باخت و سر عشق به امام حسین مسلمان شد و چقدر زود این راه رو طی کرد، چقدر زود این راه رو طی کرد. فاصله بین شهادت این گفتن و مسلمان شدنش با شهادتش چقدر طول کشید خدا میدونه، چقدر سریع طی کرد. خوشا به سعادتش. خب حالا این وهب با کارش حضرت عیسی علیه السلام رو روسفید کرد و به همه مسیحیان عالم آبرو داد. این وهب نصرانی. بعد حاج آقا میگن من همه مسیحی ها را به اعتبار او زیبا میبینم، چون هر مسیحی رو میبینم من یاد وهب میکنم، یاد این خانواده‌ای که اینجوری صادقانه و عاشقانه به امام حسین پیوستند و مسلمان شدند و اینجوری به شهادت رسید. لذا همه اونا رو که میبینم زیبا میبینم، دوستشون دارم، چون میگم وهب از اینا بود دیگه، وهب از اینا بود. سید ابن طاووس که شخصیت بسیار بزرگی است و در اوائل دوره غیبت کبرا زندگی می کرده است، کتابی در مقتل امام حسین علیه السلام به نام لحوف دارد. در مقدمه کتابش می نویسد اگر آداب و رسوم خلق نبود که وقتی عزیزی از دستشان می رود عزاداری می کنند، به خاطر موفقیتی که امام حسین در قربانی کردن همه چیزش در راه خدا به دست آورد، من خلق را تحریض به عیش و شادمانی می کردم، ولی چون عادت خلق این است من هم مقتل نوشتم. که همون لحوف سید ابن طاووس دیگه، یکی از مختصرترین مقتلهای بسیار معتبری است که نوشته شده. حالا من در واقع اون جمله ای رو که اشاره به همین مطلب داره توی لحوف، همین مقدمه لحوفه. بله حالا طولانیه، ببینم اگه بخوام عربیشو بخونم. یعنی این جمله آخرش که نتیجه اون بحثای قبلیش خیلی قشنگه، این مقدمه میگه ولولا امتثال و امر سنت و الکتاب فی لبس شعار الجزع و المصاب لعجل ما تمس من اعلام الهدایه و اسس من ارکان الغوایه و تأسفاً علی ما فاتنا من تلک السعاده و تلخفاً علی امثال تلک الشهاده و الا کنا قد لبسنا لتلک النعمت الکبرا اسباب المسره والبشرا. میگه اگر نبود امتثال امر کتاب و سنت در این که در مصائب ما لباس عذاب پوشیم و در قبال مصیبتی که وارد شده در واقع نشانه های هدایت از بین رفته، اساس گمراهی و در واقع ارکان گمراهی برپا شده و بر تأسف بر اون چه که از سعادت از دست ما رفته که ما سعادت شهادت نیافتیم و از اندوه این که ما از امثال اینجور شهادت محروم ماندیم، در واقع اگه اینا نبود من مقتل نمی نوشتم که از مصائب ابا عبدالله رو بنویسم. کنا قد لبسنا لتلک النعمت الکبرا، ما برای این نعمت کبرا، این موفقیتی که ابا عبدالله نصیب شده، می پوشیدیم چی؟ اسباب المسرت والبشرا، لباس سرور و شادمانی، جشن می گرفتیم. چه موفقیت عظیمی ابا عبدالله نصیبش شد. حالا انشالله هر دو رویه این ماجرا رو ببینیم و انشالله قلب راضی و شادمان، چشمم چشم اندوهگین و گریان، هر دو میشه. که اینو قبلا هم بحث کردیم دیگه، مثل داستان پیغمبر اکرم توی فوت پسرشون ابراهیم فرمودن که دل میسوزه، چشم اشک میریزه، اما اونچه که ماریه سخط خداست به زبان نمیاریم، قلبمون راضی نسبت به این مقدر. یعنی فرق است بین رضایت قلبی با عواطف و احساسات انسانی. ممکنه عواطف و احساسات جریحه دار باشه و قلب شادمان باشه و کمال مؤمن در اینه که هر دو رو داشته باشه، مقام جمع الجمعی رو. اما این دو جمله آخر که برای دوستان ذاکر اهل بیت علیهم السلام پیام خاص داره اینه: در روزه خواندن ادب کنی. فکر کن اگر می دیدی اهل بیت علیهم السلام که صاحب عزاین در کنار مجلس نشسته، نمی بینی عزیزم، این اگر مال دیدن توه، نه اگر برای بودن اونهاست، اونها حضور دارن. اگر می شود جای نامی از اونها بره و اونها نباشه، اگر تو می دیدی ها؟ اگر می دیدی اهل بیت علیهم السلام که صاحب عزاین در کنار مجلس نشستن، بازم همینطور شدید روزه می خواندی؟ جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها هم مصیبت فرزندانش را همینطور جانسوز و جگرخراش ذکر می کردی؟ یه مادر داغ دیده می شینن جلوش تعریف کنن که بچه تو چجوری تیکه تیکه کردن فلان؟ ها؟ میکردی این کار رو؟ اگه میدیدی حضرت زهرا کنار مجلس نشسته، خب گاهی اوقات دیدم مدعاها ذاکران میگن که مثلا حضرت تشریف دارن فلان، از حضرت دعوت میکنیم تشریف بیارن، اما بعدم بی محابا روزه های مکشوف، اونم مشروح مفصل. نه عزیز من، یک اشاره. ببین نمک، خودتون میگید ذاکرا میگن دیگه، میگن نمک هر مجلسی گریه بر ابا عبدالله حسین علیه السلام، اما نمک رو زیاد تو غذا بریزه غذا شور میشه دیگه، نمیشه خوردش. نمک همون یه ذرهش خوبه، خیلی مؤدب، با یک اشاره، نه به صورت مکشوف، اونم بسیار کوتاه، نه به صورت مشروع. خب ذاکر لازم نیست از اول تا آخر منبرش در واقع روزه بخونه گریه بگیره که. خب میتونه مدایح اهل بیت رو بخونه، میتونه یه غزل عرفانی بخونه، میتونه یه شعر اخلاقی بخونه، ها، یه چیزای مفید دیگری هم داشته باشه. آخرش مثل یه منبری که یه ساعت منبر میره، آخرش چهار تا کلمه ذکر مصیبت میکنه، ذاکرم همین جوری مؤدب. با این نحو روزه خواندن میخواهی دل صاحب مصیبت رو آتش بزنی و به گریهش بیندازی؟ میخواهی از زهرا رو گریه بندازی؟ میخوای ائمه رو که تو مجلس هستن به گریه بندازی؟ امام زمان رو به گریه بندازی؟ دل حضرت رو میخوای خون کنی؟ خیلی باید مؤدب، خیلی مؤدب. گفت از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. یه عمر آدم نوکری امام حسین بکنه، ذاکر اهل امام حسین باشه، بعدم خدای نکرده دست خالی به خسارت دیده گاهی اوقات، چون همونطور که اوج افتخار از ذاکر بودن اهل بیت علیهم السلام و نوکری ابا عبدالله، روزخان ابا عبدالله بودن، خدا میدانه چه افتخار عظیمیست وقت میسلام بگم به چیزایی براتون که دیگه اگه این رو من بگم این رفقای مدهامون دیگه رو تحویل نمیگن از جلسه آینده. خدا میدونه چقدر بزرگه، خدا میداند فقط چقدر بزرگه این مقام و منصب که اهل بیت به کسی میدن، اما اگر درست رفتار نکنیم همونقدر بزرگ خسارت میکنیم ما. مثل قرآن دیگه، قرآن چیه؟ کتاب نوره، کتاب رحمته، اما قرآن میگه چی؟ یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرا. یه عده زیادی با همین قرآن هدایت میشن، یه عده زیادی هم با همین قرآن به ضلالت و گمراهی میفتن. و ما یضل بهی الا الفاسقون، جز فاسقان که مرز رو میشکنن، حد رو تجاوز میکنن، کس دیگه ای ضلالت پیدا نمیکنه. اما کسی اگه از مرز ادب رو مراعات نکرد و تجاوز کرد از حد، اون وقت از قرآن هم ضرر میکنه و ضلالت. حالا روزه بر ابا عبدالله و ذاکری ابا عبدالله هم همینه، اگر ادب مراعات نشه خدای نکرده. خب میبینیم صنعت‌های بشری میاد نمیدونم از موسیقی‌های نمیدونم جاز و راک و امثال حرفا آوا رو میگیرن، بعد شعر مثلا مدایح و مراسی اهل بیت روش میذارن که پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. یا دیگه صنعت‌های بشری دیدید دیگه، حالا متاسفانه بعضن مبتلا هستن دیگه، برای اینکه یه جوری بازارگرمی کنن، خودی نشون بدن، نوآوری بکنن، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. که آدم تو میدون کربلا باشه بین شهدا، بعد اونجا بخواد خودی نشون بده. خودتو میخوای نشون بدی یا امام حسین میخوای نشون بدی عزیزم؟ مواظب باش با صنعت‌های بشری، با کارهای مختلف داری خودت رو نشون میده که این روزه خودت رو داری میخونی، روزه امام حسین رو نمیخونی. پناه میبریم به خدا. ببخشید من اینقدر صریح میگم، ولی انشالله حالا همه کسانی که این صدای ما رو میشنون، در آینده هم ممکنه حالا این فایل صوتی صحبت های ما رو میشنون و ذاکر اهل بیتن، توجه بیشتری کنن. این جمله آخر رو بخونیم عرضمون تموم. شخصی که در ایام جوانی در زورخانه ای که در دولاب داشت ضرب میزد و آواز میخوند. دیدی دیگه معمولا زورخونه های کسی دارن که میزنه و میخونه دیگه، که ورزشکاران با آهنگ او ورزش میکنن. یه شخص اینجوری بود، آجاقا تعریف میکنن، تو دولاب شغلش این بود. به هنگام پیری به مدعی روی آورده بود، چون پیر که میشن دیگه نمیتونن اون کار انجام بدن، این دنبال کار جدیدی میگشت و دید خب صداش که خوبه، اومده بود مدعی شده بود. و چون سوادی نداشت بعضی از روزه های سایر مده ها و روزه خانه ها را یاد گرفته بود و میخوان. سندش هم در واقع همین سمعتو بود دیگه، شنیده بود از اینو. لکن به خاطر همان روحیه زورخانه ایش که با زور و با دمدن خشونت و در واقع قلدری این حرفا، با اون روحیه تا میتوانست مسایب اهل بیت را رقت انگیزتر و شدیدتر بیان میکرد تا گریه بیشتری از مستمعین بگیرد، من به شدت از این کارش آزرده و ناراحت بودم. حاج آقای دولابی میگن چند بار خواستم به او تذکر بدهم که مؤدبانه تر و مختصرتر روزه بخواند، اما نشد، پیش نیامد. یک بار در حالت مکاشفه او را دیدم. حاج آقای دولابی تو حال مکاشفه این مدعاه رو میبینه. یک بار در حالت مکاشفه او را دیدم که تمام صورتش حتی مژه های چشمهایش پر از مورچه های سفیدی است که صورتش را میخورند و او دائم با ناخونهایش آنها را از صورت خود میکند و به زمین میریزد، اما بلافاصله مورچه های جدیدی به جای آنها ظاهر میشوند. پناه میبریم به خدا. انشاءالله که در ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام نهایت لطافت و ادب رو مراعات کنیم، قلوب شیعیان رو بهش فشار نیاریم، اذیت نکنیم، چون میدونید وقتی اذیت میشن همون مستمعین مجلس اهل بیت دارن اذیت میشن. خب ما اومدیم تو مجلس اهل بیت رو اذیت کنیم، پناه میبریم به خدا. انشاءالله مراعات ادب رو همه ما بکنیم، از جمله ذاکران در ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.